سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیال هیدرنصب هستم و شما دارید به اپیزود 4 از پادکست کومیکولوژی گوش میکنید. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم. دقیق تر بخوام بگم درباره داستانا و شخصیتایی که معمولا مرکز توجه نیستن و رسانه ها روشون سفت و محکم پروژکتور ننداختن. و توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یکی از دخترای خطرناک دنیای مارول که استنلی کبیر شخصا کاراکترش رو توی سال 1964 خلق کرده. دختری که بی سر و صدا توی سایه ها حرکت میکنه و قبل از اینکه بفهمید چه خبره نیشتون میزنه. این دختر تقریبا توی تمام جبهه های ممکن جنگیده و برای خودش حسابی دوست و دشمن پیدا کرده. البته اولش به عنوان ویلن توی داستانا بوده، اما باور کنید که بعدش سر به راه شده و الان هم یه سوپر هیروی در حده. یه مدت عضو سازمان شیلد بوده، یه مدت عضو گروه اونجرز بوده، یه مدت هم جاسوس کاگبه بوده، اما بیشتر وقتا تنهایی کار کرده و کلن به کسی یا چیزی وابستگی نداره. دختر 77 ساله خلق شوروی، ناتالیا آلیانووا رومانووا یا بلک ویدو. برعکس خیلی از شخصیت‌های دنیای کمیک، سال تولد بلک ویدو با دقت نسبتاً خوبی مشخصه. قبل از اینکه وارد داستان بشم، باید باز همین جمله تکراری رو بگم که از گذشته هر شخصیتی ورژن‌های مختلفی وجود داره و این گذشته‌ای که از ناتاشا یا همون ناتالیا رومانووا میشنوید، از سری کمیک بلک ویدو ددلی اوریجین نقل میشه که خب طبعاً انتظار نداریم از لحاظ تاریخی منطبق با واقعیت باشه. اینم بگم که ممکنه اسم بلک ویدو رو به عنوان ناتاشا رومانوف شنیده باشید که یه جورایی غلط مصطلحه. رومانوف و رومانووا توی زبان روسی در واقع یکی هستن، با این تفاوت که رومانوف برای مردا و رومانووا برای زنا به کار میره. خب برگردیم به داستان. بریم به سال 1942، وسط جنگ جهانی دوم، روز فردای نبرد استالینگراد. چیزی غیر از گرد و غبار از شهر باقی نمونده. همه جا با خاک یکسان شده. میلیون ها نفر توی این شهر مردن و هیچ صدایی نیست به جز صدای پای سربازای خسته‌ای که توی خرابه های شهر زیر آوارها رو میگردن تا شاید یه آدم زنده پیدا کنن. یکی از این سربازا به اسم ایوان پتروویچ یهوی صدایی از زیر آوار میشنوه. وقتی سنگ و آجرها رو کنار میزنه، یه زن بچه به بغل رو میبینه. زن فقط اونقدری عمر میکنه که نوزاد مو قرمز رو به ایوان بده و اسمش رو بگه. ناتالیا رومانووا. بعدتر میفهمیم که ایوان نه یه سرباز، بلکه یه آدم خفن عالی رتبه توی نظام کمونیستی شوروی بوده و با مشورت شخص استالین تصمیم گرفته ناتاشا رو به مدرسه مخصوص و تازه تأسیس شوروی به اسم رد روم بفرسته. اما این مدرسه واقعا از اون مدرسه های مخفی نیست که دلتون بخواد تو بچگی نامش براتون بیاد. دانش آموزای این مدرسه تحت تعلیم شدید ورزشی و نظامی قرار میگیرن. مرتب داروهای جدید روشون امتحان میکنن که بهشون قدرت‌های فرابشری بده و در کنار همه اینا طبعا روزی 3 مغزشون رو شستشو میدن تا بدونن تنها راه نجات کشور مساوی با اطاعت از کمونیسم. تمام فارغ التحصیلای رد روم در نهایت به درجه بلک ویدئویی میرسن، اما ناتاشا از اونجایی که تو کل تاریخ رد روم بهترین شاگرد بوده، بهش میگن بلک ویدوی اصلی، اون چلو کباب تو مثل سالاد فصلی. بعد از فارغ التحصیلی از رد روم، از بالا دستور میاد که ببین ناتاشا، تو خودت خوب میدونی ما چقدر ناموس پرستیم و واسمون خیلی مهمه که دخترمون رو به کمونیست خانواده دار مثل خودمون بدیم. الان هم یه خلبان مخلصی هست به اسم رفیق الکسی شوستاکوف که باید باهاش ازدواج کنی. ناتاشا هم ذوق زده از اینکه با این ازدواج داره به سیاست سرزمین مادریش کمک میکنه، بدون اعتراض قبول میکنه. چند سال بعد کاگبه الکسی رو میبره زیر یه سری آزمایش‌های سطح بالا که تبدیلش کنه به یه سوپر هیروی ملی‌گرایی در حد به اسم ردگاردین. بعد از یه مدتی هم به این نتیجه میرسن که ردگاردین اصلا صلاح نیست همسر و عائله داشته باشه. برای همینم هم به ناتاشا میگن که آمریکای جهانخوار شوهرتو کشته و دیگه قرار نیست ببینیش. اینجاست که رومانووا تصمیم میگیره به عنوان جاسوس بره آمریکا تا انتقام خون شوهرش رو بگیره. سران شوروی هم با کله قبول میکنن، غافل از اینکه آمریکا یه دنیای جدیده با فرصتهای جدید، شوهرهای جدید و ابزارهای شستشوی مغزی جدید. شاید بدونید بلک ویدو اسم یه نژاد از عنکبوته. ویژگی بارز بلک ویدوی ماده اینه که بعد از جفتگیری شریک جنسیش رو میکشه و میخوره. البته باید خوشحال باشیم که ناتاشا این یه قابلیت رو نداره، وگرنه تا الان نصف بیشتر ابرقهرمانای مارول رو از دست داده بودیم رسما. ناتاشا مدتی که به عنوان جاسوس کاگبه فعالیت میکرده با یکی دیگه از رفیقای کمونیست به اسم باکی بارنز، ملقب به وینتر سولجر، روابط عاطفی برقرار میکنه و موفق میشه از طریق اون یه ماده‌ای به دست بیاره که به خودش و ایوان عمر طولانی ببخشه. بذارید باهاتون رو راست باشم. بلک ویدو واقعا خوشگله و با توجه به شرایط سخت فیزیکی و روانی که از بچگی بهش تحمیل شده، خیلی خوب یاد گرفته که از ظاهرش برای بازی دادن مردای دور و برش استفاده کنه. حتی یلنا بلووا هم که شاگرد دوم مدرسه ردروم بوده، این یه مقوله رو حداقل خیلی خوب بلده. کلن یکی از قابلیت‌های به درد بخوره بلک ویدوها اینه که میتونن مردا رو محو خودشون کنن و اونا رو مثل عروسک خیمه شب بازی کنترل کنن. سالها میگذره و موضع بلوک شرق توی جنگ سرد تضعیف میشه. از اون طرف بلک ویدو هی ابرقهرمانای رنگارنگ رو میبینه که همه هم هزار ماشاءالله جوونای فشن و قشنگ و آره خلاصه. داستانو طولانی تر نکنم. ناتاشا کلن میاد توی جبهه غرب و همراه با ایوان پناهنده میشن با آمریکا. دلیل این چرخش قهرمانانه رو هم وابستگی عاطفی به کلینت بارتن یا همون هاکای اعلام میکنه. ولی کلینت از دست ناتاشا آسیه. البته نه به خاطر اینکه ناتاشا پدر رپ فارسیه، بلکه چون ناتاشا همش اونو با اکسش تونی استارک مقایسه میکنه. از طرفی یه مسائلی تو رابطهش با دردویل هنوز براش حل نشده باقی مونده. خاطرات روسیه و شوهر مرحومش هم که محال یادش بره و جدای از همه اینا، هرکول هم بعضی وقتا آخر شبا بهش تکس میده بیداری؟ طبیعیه که رابطه بلک ویدو و هاکای سرانجامی نداره و در نهایت هم به هم میخوره. بعد از یه مدت دیگه نوبتی هم که باشه، نوبت ایوانه که به ناتاشا ابراز علاقه کنه و بگه که تمام این مدت نسبت بهش یه عشق و علاقه غیر افلاطونی داشته. ناتاشا میگه دهنت رو آب بکش مرتی، که من تو رو همیشه جای پدر خودم میدیدم، این حرفا چیه؟ اومدی زیارت یا که چشرونی؟ ایوان خیلی این قضیه بهش برمیخوره و میره کلن یه مدت گمگور میشه. چند وقت بعدم خبر میرسه که یه عده کشتنش و مغزش رو دزدیدن. ناتاشا خودش شخصا پا میشه میره پزشکی قانونی و بدن بدون سر ایوان رو شناسایی میکنه. از اون روز به بعد یه اتفاقای عجیبی شروع میکنن به افتادن. یه سری از آدمای نزدیک به ناتاشا به طرز عجیبی به قتل میرسن. یکی از دوستای قدیمی ناتاشا توی خونه خودش به دست شوهرش کشته میشه، یا حتی پسر بچه‌ای که براش روزنامه می آورده با دستای مادرش خفه میشه. هیچ کدوم از قاتلا توضیح درست و حسابی برای قتلشون ندارن و میگن که یه لحظه یه حالتی شبیه جنون بهشون دست داده. ناتاشا با تحقیق زیاد و استفاده از هوش برتر سوپرهیرویش متوجه میشه که بدنش آلوده به یه ویروس فوق پیشرفته شده و این ویروس به هر کسی که به هر شکلی باهاش تماس داشته انتقال پیدا کرده. این ویروس وقتی فعال میشه باعث میشه یهو هر کسی که اون دور و بره عقلش رو از دست بده و کل فکر و ذکرش بشه کشتن فرد مبتلا به ویروس. همون موقع ناتاشا متوجه میشه دوست دختر جدید هاکای هم تو آشپزخونه با چاقو بهش حمله کرده و هرکول هم توی یه استریپ کلاب با یه لشکری از دخترای عصبانی مواجه شده که میخواستن بکشنش. قبل از اینکه شرایط بحرانی تر بشه، ناتاشا سریع داروی مقابله با ویروس رو کشف میکنه و تو وقتای استراحتش هم میره دنبال اینکه بفهمه اصلا کی این ویروس رو درست کرده، به چه حقی، با چه جرأتی، یعنی چی اصلا این مسخره بازی ها چیه. و در نهایت هم سازنده ویروس رو پیدا میکنه، کسی که بیشتر از همه از ناتاشا نفرت داره و در عین حال بیشتر از همه هم عاشقشه، ایوان پتروویچ. Thank you. ایوان سالهای سال عاشق ناتاشا بوده و نمیتونسته ازش حرفی بزنه، چون یه همچین رابطه ای حتی تو استانداردهای بلک ویدو هم خیلی مریض و چندشه. از یه طرف هم میدیده که ناتاشا هر روز با یه مرد جدید میاد خونه و این قضیه مثل کلنگ توی قلبش فرو میرفته. همون موقع ویروس رو میسازه و پخش میکنه، اما فعالش نمیکنه تا وقتی که دیگه ناتاشا مستقیما دست رد به سینش میزنه و تردش میکنه. اینجاست که ویروس رو فعال میکنه تا از همه اکسا و نکسای ناتاشا یه جا انتقام بگیره. اما بازم دلش خنک نمیشه و تصمیم میگیره تبدیل به یه سوپر ویلن درجه یک بشه و دنیا رو به کل نابود کنه تا حسابی حق مطلب ادا بشه. برای این کارم به چند تا از رفیقای قدیمیش زنگ میزنه که بیان مغزشو با خودشون ببرن روسیه و بذارنش تو بدن یه ربات بزرگ و پیشرفته، بعدش هم بفرستنش به یه ایستگاه فضایی که اونجا زندگی کنه و مثل خیلی از ویلنای دیگه مارول از آسمون به زمین حمله کنه. این ربات علاوه بر این که از تو دستاش تفنگ و آتیش در میاد، مثل خود ایوان یه سیبیل کمونیستی اصیل هم داره و بدتر از همه اینا یه قابلیتی داره که میتونه با داشتن نمونه دی ان ای هر کس مغزشو درجا متلاشی کنه و خلاصه واسه نبرد تن به تن و از راه دور هیچ سلاحی کم و کس نداره. البته به غیر از بی‌توجهی که میدونید کشنده ترین سلاح بشریته. این طرف ناتاشا وقتی میفهمه قضیه چیه بی‌معطلی چمدونش رو میبنده و راهی میشه به سمت ایستگاه فضایی. بلک ویدو با انفجار و سر و صدا وارد ایستگاه فضایی میشه. بعد از کلی درگیری و کشته شدن کلی آدم، بالاخره به ایوان میرسه و با خشم طرفش میره. ولی ایوان بهش میگه یه دقیقه وایسا. ببین من دی ان ای تو رو دارم و هر لحظه اراده کنم میتونم بکشمت. پس دختر خوبی باش. بیا به جای این کارا بریم تو اتاق من یه دو تا پک نجسی به حلقوممون بریزیم. یکم معاشرت کنیم بابا. ناتاشا هم که میبینه راهی نداره قبول میکنه و دنبال ایوان میره. اونجا ایوان براش نوشیدنی میریزه و یکم با هم حرف میزنن. اما قبل از اینکه کار به نتفلیکس اند چیل برسه، ناتاشا کار ایوان رو تموم میکنه. چجوری؟ الان بهتون میگم. بلک ویدو نابغه تکنولوژیه. این هکرهای تو فیلما رو دیدید که با یه خط کد نوشتن به سیستم امنیتی پنتاگون نفوذ میکنن؟ ناتاشا از اونا هم صد برابر خفن‌تره. موقع نوشیدنی خوردن، ناتاشا نمونه دی ان ای ایوان رو از روی لیوانش برمی‌داره و با استفاده از اون سیستم نابودگرش رو هک می‌کنه و علیه خودش استفاده می‌کنه. بعدش هم به تنها نقطه آسیب‌پذیر ربات شلیک می‌کنه. منظورم مغزشه بابا، چرا انقدر نمک می‌ریزی تو این متن آقای علوی؟ خلاصه اینجوری میشه که ناتاشا نقطه پایان زندگی رقتبار ایوان پتروویچ رو می‌ذاره و ایستگاه فضایی رو با خاک یکسان می‌کنه. آموزش‌های سخت و فشرده ردروم به همراه سال‌ها تجربه ناتالیا رومانووا رو تبدیل به موجود خطرناکی کرده که هیچ کس دلش نمیخواد باهاش تو جبهه مخالف باشه. بدنش تقریباً نسبت به هر جور سم و بیماری که فکرشو بکنید مقاومه. زخم رو خیلی سریع‌تر از آدمای عادی ترمیم می‌کنه و هیچ وقت هم پیر نمیشه. حتی دیدیم که ویروس پیشرفته ایوان هم روی خود ناتاشا کار نکرد و فقط روی اطرافیانش تأثیر داشت. بلک ویدو مثل اکثر جاسوسا لباس تنگ و چرمی یه سره میپوشه و مچبندایی داره که میتونه ازشون هم تیر شلیک کنه هم تناب پرت کنه که بتونه از جاهای مختلف آویزون بشه یا بالا بره. حالا اگه مچبنداشو ازش بگیریم چی؟ چیزی نمیمونه جز مهارت بالای جوجیتسو، آیکیدو، بوکس، جودو، کاراته، ساواته و نینجوتسو به همراه انعطاف بدنی بالا و حرکات آکروباتیک پیچیده. تو بعضی داستانا گفته شده که ناتاشا تو جوونی رقص باله هم کار میکرده، اما تو یه سری دیگه از ورژنا این داستان باله جزئی از برنامه شستشوی مغزی و هویت جعلیشه. برای همین ما هم مثل خود ناتاشا در این مورد گیجیم و نتیجه قطعی وجود نداره. حالا بیاید قدرت‌های فیزیکی ناتاشا رو هم ازش بگیریم و مثلا ببندیمش به یه صندلی. ببینیم حالا چی کار میتونه بکنه. توی یه سری داستانا میبینیم که حتی توی این موقعیت هم بلک ویدو میتونه شما رو نیش بزنه. حتی وقتی کسی داره شکنجش میکنه بدون هیچ حرکتی و فقط با حرف زدن میتونه به ذهن طرف مقابل نفوذ کنه و اونو تا مرز دیوونگی ببره. بلک ویدو نمونه ایدئالی از همون سرباز فوق بشری که تمام قدرت‌های جهانی آرزوشو دارن. سربازی که مثل تمام سربازهای فوق بشری قصه ها آخرش همه جور کاری میکنه به غیر از کاری که به خاطرش طراحی شده. به جبهه خودش پشت میکنه، به جبهه دشمنم پشت میکنه. از تمام آدمای دور و برش میبره و کسی رو که تمام عمر دوست و همراهش بوده با دستای خودش میکشه. شاید این از عوارض عمر طولانی باشه. دیدن زوال هر چیزی که به خاطرش میجنگی. اگه به شخصیت بلک ویدو علاقه‌مند شدید و دلتون میخواد بیشتر در موردش بدونید، میتونید تو کانال تلگرام کومیکولوژی به آرشیو نسبتاً کاملی از کمیک، فیلم، سریال و انیمیشنایی که توشون حضور داشته دسترسی پیدا کنید. امیدوارم از این اپیزود لذت در حد رو برده باشید و اونو برای آشنایی کسایی که به کمیک علاقه‌مندن تو شبکه‌های اجتماعیتون به اشتراک بذارید. اگه انتقاد و پیشنهادی هم برای بهتر شدن پادکست دارید، میتونید از طریق پیج توییتر، پیج اینستا یا کانال تلگرام کومیکولوژی با همون در میون بذارید. و در نهایت اینکه شما میتونید پادکست کومیکولوژی رو تو اپلیکیشن‌های پادکست مثل اپل پادکست، شنوتو، کست باکس، گوگل پادکست و سایر اپلیکیشن‌ها پیدا کنید. تا اپیزود بعدی، صاف باشید.